محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الخبير.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت، یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه،
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف، مخصوصا برنامه پرسمان تاریخی. ممنونیم از همراهی گرم و صمیمانه شما. سوالاتی که میفرستید سوالات خوب متین، باعث افزایش قنای برنامه شده. تبریک عرض میکنم خدمت همه شما ایام مبعث رسول رحمت و مهربانی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو. الهی که از کرامت و از شفاعت حضرت همه ما بهره‌مند بشیم. امروز قلب عالم و آدم هرای توست، این کوه نور شاهد حرف خدای توست. مکه دیگر برای بزرگیت کوچک است، فریاد کن رسول که دنیا برای توست. اقرأ باسم ربک یا ایها الرسول، قرآن بخوان امین که همین آشنای توست. لات و هبل برای تو تعظیم کرده اند، وقتی که قلب سنگی عزا فدای توست. با افتخار در خدمت استاد حوزه و دانشگاه، محقق و پژوهشگر حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای دکتر مصطفی صادقی کاشانی هستیم و همه ما از صحبت‌های آلمانی ایشون استفاده خواهیم کرد. استاد خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسول الله و على آله الطیبین الطاهرین. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام عرض میکنم و صمیمانه ایام پربرکت مبعث حضرت رسول اکرم رو تبریک عرض میکنم.
خیلی ممنونیم استاد از حضور حضرت عالی در برنامه‌مون. سوال اول رو که در مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله هست رو هم بنده خدمت استاد بخونم. البته شنوندگان عزیز توجه دارن لحن سوالات گاهی به صورت خودمانی نوشته شده، بعضی سوالات به صورت ادبی تر نوشته شده و سوال هر طوری که نوشته شده من سعی میکنم همونطور خدمت شما ارائه کنم. آقا یا خانم مرادی از قزوین سوال کردن: سلام، پیامبر خدا این همه راه دور از این شهر به اون شهر با چی می رفتن که فرصت داشتن مردم را راهنمایی کنن؟ در خدمتون هستیم استاد.
خب عمده دعوت رسول الله در مکه بوده، جایی نمی رفتن پیامبر. این تصوری که شنونده عزیزمون دارن که پیامبر از این شهر به اون شهر می رفتن برای تبلیغ، چنین نبوده. بله، اون غزوات و جنگ ها مسافرت های متعددی بوده در مدینه، ولی 13 سالی که پیامبر در مکه بود، به جز یه مورد که عرض خواهیم کرد طائف بود، دیگه سفری برای تبلیغ نداشت. پیامبر با مردم گفتگو میکرد، با همون مردم مکه و به خصوص کسانی که برای اعمال و مناسک حج میومدن، چون اونها در رسم جاهلی همچنان مدعی دین حضرت ابراهیم بودن و میومدن برای انجام مناسک حج، و پیامبر از این فرصت استفاده میکرد. در این 13 سال از همون سالهای اول، ممکن حالی یکی دو سال اول اتفاق نیفتاده، ولی اصطلاحاً در منابع تاریخی بهش میگن عرضه بر قبائل، خودش رو عرضه میکرد پیامبر بر قبائل مختلفی که میومدن برای موسم حج. بنابراین حضرت در 13 سال مکه و حتی در مدینه سفر تبلیغی بخوان رفته باشن، خودشون نه، البته مبلغانی رو میفرستادن و در جریان هجرت هم قبل از اینکه خودشون برن، مصعب ابن عمیر و حتی نقیبان رو فرستادن. اما در مکه اینکه تصور بشه که حضرت این طرف اون طرف رفت و اومد داشته، چنین نبوده. به جز یه مورد طائف، قبیله ثقیف یه قبیله مهمی بود که در طائف زندگی میکرد و پیامبر بعد از درگذشت حضرت ابوطالب و حضرت خدیجه در سال دهم، یعنی 10 سال بعد از اینکه مبعوث شده، پیامبر حدود 90 کیلومتر راه از بین مکه تا طائف هست، حالا امروز این فاصله از کمتر و بیشتر، اون زمان پیامبر این فاصله رو طی کرده، شوال سال دهم به مدت 10 روز این سفر رو رفته. حالا جزئیات زیادی درباره این سفر بیان نشده، اینکه شنونده عزیز میپرسن با چه وسیله. خب وسایل نقلیه اون روز اسب بوده، شتر بوده، قاطر بوده، الاغ بوده، پیامبر بر همه اینها میشسته، یعنی به عنوان چیز نبوده که مثلا پیامبر حالا بر یه مرکبی ننشینه، نه، همه اینها رو گفتن داشته یا براش میآوردن، به هر حال بر اون سوار میشده. پس فقط همین سفر تبلیغی طائف رو داشته پیامبر که اونجا هم متاسفانه نگذاشتن به درستی تبلیغش رو انجام بده. یه نفر مسلمان شد و ایمان آورد به پیامبر و برگشت. سفر مهم رسول خدا هجرت به مدینه بوده که رفته به کوه سور و در مدینه هم عرض کردیم غزواتی داشته که باز اون سفر تبلیغی حساب نمیشه. گاهی حضرت تا نزدیک دریای سرخ برای بعضی از این جنگ ها میرفته، برمیگشته. برای خیبر تا حدود 160 کیلومتری شمال مدینه رفته، از اون بالاتر برای تبوک تا مرز عربستان، اون زمان که حدود 600 کیلومتر گفتن هست، پیامبر سفر کرده. این همه برای غزوات و جنگ هایی بوده که بر پیامبر اکثرا تحمیل میشده و پیامبر نیروهاش رو برمیداشته و میرفته اونجا و حالا با مرکب‌های مختلف.
اون اسامی که استاد صادق برای مرکب‌های پیامبر گاهی در بعضی منابع می‌بینیم، اینا مال دوره مدینه است و اون وقتی که برای جنگ ها ازش استفاده می‌کنه.
بله بله، پیامبر در مکه خیلی رفت و آمد زیادی نداشته، در همین اطراف خانه خدا و منزلشون و موقعیت مکه هم خوب متفاوته. بله، البته اینها غیر از اون سفرهایی است که قبل از بعثت پیامبر به برای تجارت، حالا اگر بپذیریم که حضرت چوپانی هم کرده مثلا توی جاهای میرفته که بعضیا نقد میکنن این رو، ولی برای تجارت که یه بار با حضرت ابوطالب رفته، یه بار برای کار تجاری برای حضرت خدیجه رفته، اینها قبل از بعثته. سوال شنونده ما معمولا برای بعد از بعثت کرد کردیم، در دوران مکی غیر از طائف ما چیزی نداریم.
خیلی ممنونم، فرصتی میگیریم و در خدمت شنوندگان خوبمون هستیم.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
شنونده عزیزی با شماره تلفن 0912 و 4 شماره آخر 11-23 سوال کردن. طبق قاعده استنقاض امام معصوم علیه السلام میتواند چیزی را که حق اوست ولو حاکم باطل در اختیار او قرار میدهد اخذ نماید. چرا وقتی هارون الرشید عباسی میخواست فدک را با امامان بدهد با بیان امام هفتم به این که حدود فدک از شرق تا غرب عالم است عملا مانع از انتقال فدک به امام شدند؟ شنیدم عمر ابن عبدالعزیز فدک را به امام ششم بازگرداند. آیا خلفای بعدی دوباره آن را غصب کردند؟ طبق قاعده استنقاض امام حسن علیه السلام خراج دارابگرد را پذیرفت و امام حسین علیه السلام اموال کاروان منتسب به حکومت یزید را تصرف کرد، ولی امام کاظم علیه السلام چرا فدک را نپذیرفتند؟
خب علت اصلی اینه که ائمه به دنبال گرفتن باغ فدک نبودن که. خود امیرالمومنین میگه در 5 سال خلافتشون، 4.5 سال حکومتش هیچ وقت فدک رو دنبال کرد یا پس گرفت دیگه. خب خلافت و حکومت خود حضرت بود.
بله.
و خیلی راحت میتونست و حتما در دسترسش بود. اما فقط فرموده کانت فی ایدینا فدکن من کل ما اولت السما، از همه زیر این آسمانی که بود ما یه فدکی داشتیم که حضرت به دنبالش نبود. این که شنونده عزیزمون میگن حالا امام چرا بهش دادن نگرفت، ائمه فدک رو اگر میخواستن به عنوان به اون نماد حکومت و خلافت و امامت سیاسی میخواستند.
بله.
حضرت زهرا سلام الله علیها فدک رو به عنوان حکومت امیرالمومنین میخواست، برای این که مالش هست یا حالا کارگزارانی کشاورزانی اونجا داره یا درختانی اونجا هست، که این نماد خیلی برای مکتب اهل بیت مهمه. و بعد از اونم خود ائمه دنبالش نبودن. خود امیرالمومنین فرمود که سخط انها نفوس و قوم آخرین، ما سخاوتمندانه چشپوشی کردیم، یعنی گذشتیم ازش. و نعم الحکم الله و ما اصنع به فدک و غیر فدک. خیلی جالبه تو نهج البلاغه این هست، حضرت میگه من چه کار به فدک دارم. خب پس طبق اون روایت هم امام خواسته نماد حکومت رو طرح کنه امام کاظم علیه السلام، و این روایت امام کاظم و هارون گذشته از جزئیاتش حالا با چه شکل بوده نشان دهنده همون مسئله حکومته. یعنی اگر قرار فدک رو به ما بدید باید کل خلافت رو بدید. این محدوده بسیار گسترده است که خب البته اون خلیفه حالا یا هارون بوده یا مهدی، این اختلاف هم هست تو روایات، ولی برای چند نفر از خلفا گفته شده. وقتی امام بهش فرمود محدوده و قلم رو فدک اینه، منظور امام اینه که این خلافت مال ماست. امام که فدک رو نمیخواد. عرض میکنم این در دوره ائمه هیچ وقت دنبالش نبودن، اون مقداری که ما اطلاع داریم از تاریخ. و اما قسمت دیگه سوال که شنونده عزیز پرسیدن، عمر ابن عبدالعزیز به امام صادق برگردون، نه به امام صادق نداد. خود همین هم نشون میده که خلفا اگر هم برمیگردوندن به گفته به فرزندان فاطمه، به علویان. دستور عمر ابن عبدالعزیز به حاکم مدینه این عبارتی که حالا در تاریخ اومده، فقسم ها فی ولد فاطمه، فدک رو بگیر بین ولد فاطمه، فرزندان فاطمه تقسیم کن. اسمی از امام صادق یا ائمه نیست. همون موقع هم چه بسا اینها بعضی هاشون حواسشون جمع بوده. و اینکه گفتن بعدن دوباره بعد از عمر ابن عبدالعزیز، بله یزید ابن عبدالملک دوباره فدک رو گرفت، دوباره صفاح به عبدالله ابن حسن داد، دوباره اونم به امام صادق نداد، به عبدالله ابن حسن داد. برخورد یک مال به اون شده و هدف ائمه این نبوده، نمیخواستن این مال رو بگیرن که حالا یه جای داشته باشن. ائمه خودشون کشاورزی داشتن، جاهای دیگر داشتن. ابن عبدالحدید یک نکته میگه که عرض میکنم نماد حکومت هست و از زهرا سلام الله علیها بر اون تاکید میکنه و بحث مکتب اهل بیت هست. ابن عبدالحدید میگه که از استاد علی ابن فارقی پرسیدم که فاطمه سلام الله علیها که راست میگه، خب اگر راست میگفت فدک رو چرا به اون ندادن؟ اینکه ایشون صداقتش راستگویش که دیگه دختر رسول خدا. میگه اون استادم گفت که اگر امروز به مجرد این ادعا فدک رو میدادن به حضرت، لجاعت الیه قدن و دعت لزوجه ها الخلافه، فردا هم از زهرا میومد ادعای خلافت رو برای همسرش میکرد. اینا از اول سختگیری کردن و گفتن نه شما فدک رو حق نداری. تا بنابراین فدکی نماده خود مسئله این که شنونده عزیزمون میگن چرا امام نگرفت، دنبالش نبودن. جوابش به طور خلاصه یک کلمه است که دنبالش نبودن.
خیلی ممنونم از استاد صادقی. فرصتی بگیریم از اتاق فرمان و یک سوال تلفنی خواهیم شنید.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم مجید محسنم. یه سوالی داشته به ساجه ها. یه کتابی خوندم از خاطرات اثر الله اعلان نخست وزیر. گفته بود که ما اجدادمون به صحابه امام صادق علیه السلام میگذیم. خواستم حاجه ها بسن جواب بدن آیا کم نازم درسته. ممنونم. شکایی هستم از گذیم. خدا ها.
ممنونیم از جناب آقای زوکایی از قزوین که با برنامه خودشون ارتباط گرفتن. استاد صادقی، گاهی میبینیم که بعضی ها در صدد این هستن که خودشون رو حالا به اصحاب ائمه اطهار یا خود این بزرگواران به نوعی منتسب بکنن و گاهی حالا برای خودشون بالاخره بتونن یک نوشته ای جور بکنن. اینها رو تا چه حد میتونیم ازش استفاده بکنیم و صحه بذاریم؟ سوالی هم که شنوندمون دارن توی همین سبک و سیاقی که اسدالله علم میگه ما اجدادمون از صحابه امام صادق علیه السلام هستن، این رو تا چه حد میشه تأیید کرد؟
بله اجمالا مطلب درسته، خیلی بله. بیراه نیست، ولی یه توضیحی داره که من عرض میکنم.
بفرمایید.
اسدالله علم چند تا وزارت در دوران پهلوی داشته، حدود 2 سال نخست وزیر ایران بوده، سالهای 41 و 42. این را عرض میکنم که حالا این شخص معلوم بشه کیه. و اواخر هم وزارت دربار رو داشته اما بیمار میشه و در سال 1357 که ابتدای انقلاب هست از دنیا میره. خب ایشون اصلا خراسانیه، اصالتا اهل خراسانه و اونجا خاندانی هستن بودن به نام علم خزیمه. اینها یه خاندانی معروف به امیر علم خزیمه در بیرجند. اینها وقتی دیگه در طول تاریخ اون کلمه خزیمه شو برمیدارن معروف میشن به علم.
بله.
که ایشون شده اسدالله علم، فامیلش میشه علم. حالا این خزیمه کیه که اینا علم خزیمه بودن در خراسان در بیرجند؟ میدونید در صدر اسلام یعنی در دوره خلفا، در دوره بنی امیه بنی عباس، مخصوصا دوره بنی عباس، عده زیادی به خراسان اومدن و اصلا قیام عباسیان منشأش از خراسان بوده. حالا بعضی هاشون هم ارادتمند به اهل بیت بودن، ولی اینهایی که نام میبریم شناختی نداریم که با اهل بیت میانه داشته باشن. این علم خزیمه که ایشون منصوب بهش هست، اسدالله علم، خزیمه ابن خازم تمیمی، یکی از کارگزاران بنی عباسه. پدرش خازم کارگزار منصور در خراسان، منصور عباسی خلیفه بنی عباس، و راوی امام صادق هم گفته شده، نه صحابی اون. این دقت رو عزیزان داشته باشن. رجال، کتاب رجال شیخ طوسی نام بسیاری از راویان از ائمه رو میاره و حالا صحابه به جای خود، صحابی که میگه حتی صحابه به معنی مطلق وقتی به تنهایی میاد یعنی صحابی پیامبر، صحابه یعنی کسی که با پیامبر بوده. اما وقتی حال میگیم صحابی فلان امام دیگه میشه بگیم، اگر نه خود کلمه صحابه منظور یاران پیامبره. اون یاران امام مشهورن، خیلی هاشون مشخصن، اما وقتی که مرحوم شیخ طوسی به خصوص در این کتاب رجالش نام افراد رو میاره، اینا خیلی هاشون یار ائمه نیستن. یه روایتی از امام شنیده، حتی گاهی ممکنه با امام مخالفه،
بله،
ولی اومده روایتی از شنیده. مرحوم شیخ ایشون رو به عنوان کسی که روایتی از امام شنیده نامشو میاره. حالا این آقا هم که ایشون میگه از نسل او هست، کارگزار عباسیان بوده، با ائمه میانه ای نداره و منم روایتی ازش ندیدم اتفاقا، ولی در کتاب رجال شیخ اومده که ایشون اسمش اومده ذیل راویان امام صادق، باز عرض میکنم نه یاران امام. بنابراین حرف ایشون یه مقدارش درسته یه مقدارش درست نیست. این که میگه از مثلا صحابه امام، بله الان حتی در بین فرهیختگان هم گاهی گفته میشه که مثلا ایشون نامش در رجال شیخ اومده پس از یاران امامه. نه راویه نه یار، این رو باید دقت کرد. اجمالا حرف ایشون درست بوده و با این نکته‌ای که من عرض کردم.
خیلی ممنون. پس چه بسا شخصی یک روایتی یک نقلی رو از امام صادق علیه السلام برای ما از ایشون در کتاب ها داریم ولی جزء اصحاب امام جزء دوستان امام نبوده باشه و به فرموده استاد صادقی شاید اصلا خط مشی سیاسیش هم کاملا با امام غریبه باشه. فرصتی بگیریم از اتاق فرمان، در خدمت شنوندگان خوبمون هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
شماره پیامکی رادیو معان.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
پیامکی
رادیو معارف 30553.
شنونده عزیزی با شماره 0912-4 شماره آخر 22-26 سوال کردن: آیا این صحت دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور دادند تا آذوقه یهودیان را آتش بزنند؟
ما چنین چیزی نداریم. شنونده عزیزمون احتمالاً مطلب دیگری شنیدن. سیره پیامبر و اهل بیت هیچ وقت بر این که آذوقه را از بین ببرند، حتی یه بار ثمامت ابن اوصال با سیس نقطه، ثمامت ابن اوصال شخصی حاکم یمامه در دوران رسول خدا، ارزاق به مشرکان رو حتی مشرکان رو ارسال آذوقه و ارزاق به اونها رو متوقف کرد. پیامبر ایراد بهش گرفت و فرمود این کارو نکن، درسته اینا مشرکن ولی نانشون رو قطع نکن. ممکنه شنونده عزیزمون، من فکر میکنم نظرشون اون آیه قرآن بوده که درباره قطع برخی از درختان یهود اتفاق افتاده. حالا این قطع آذوقه یا آتش زدن آذوقه نیست، در یک مقطع خاصی با اینکه پیامبر در بخشنامه‌هاش می‌فرمود هیچ وقت این کارو نکنید، آتش نزنید،
با پیرا و سرخودها کار نداشته
بله، بله.
باشید،
با غیر نظامی‌ها برخورد نداشته باشید
بله.
اما در یک مورد اونم خداوند دستور داد، خود پیامبر ابتداعا این کارو نکرد. آیش این هست که ما قطعت من لینتن او ترکتموها قائمتن على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، آیه 5 سوره 8 که گفتن سوره 8 اصلا گاهی سوره بنی نذیر گفته می شده چون مربوط به جنگ بنی نذیره. در این جنگ که با یهودیان بود چون محاصره طول کشید و مسلمون ها بیرون بودن، اونها تو قلعه هاشون رها نمی کردن، خداوند دستور داد که فبإذن الله وليخزي الفاسقين تعدادی از درخت ها اینا رو قطع کنید. قطعتم من لینتن، لینه یه جور درخت خرمایه، یه سنی از خرما رو میگن لینه یا یک نوعش رو. اینجا هم بحث قطع آتش زدن نیست. خیلی هم میگن که پیامبر درخت ها رو آتش زد، نه قطع کرد، اونم یه تعدادی، شاید مثلا مسلمان ها شروع کردن 3-4 تا درخت رو قطع کردن، اونا دیگه تسلیم شدن. خداوند فرماید لیخزی الفاسقین تا اینکه اینا کوتاه بیان و از محاصره از قلعه هاشون بیان بیرون تسلیم بشن. سر این جریان اتفاق اینجوری افتاده به دستور الهی که به پیامبر داده و پیامبرم اطاعت کرده و چند تا درخت قطع کرده. اما اینکه آتش بزنن یا آذوقه رو آتش بزنن چنین چیزی نداره.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
شنونده عزیزی سوال کردن: در تاریخ زندگی حضرت یوسف علیه السلام در جایی حضرت یوسف می‌فرمایند خدایا زندان برای من بهتر از آن چیزی است که مرا بدان می‌خوانند. بعد من شنیدم احادیثی هست که پیامبر یک نحوه نقدی به دعای یوسف نبی دارند که چرا زندان را از خدا طلب کرد، که احتمالاً در اثر آن دعا در زندان افتاد، در حالی که ما می‌دانیم خداوند حکیم مثل یک نعوذ بالله ماشین نیست که هرچه ما دعا کنیم بدون تأمل همان را برآورده کند ولو مستجاب و دعوه باشیم، و خدا آنچه به صلاح ماست به ما میدهد نه لزوما دعای ما رو. سؤالم به اشکالیه که پیامبر یا امامان معصوم علیهم السلام به درخواست یوسف داشتند. که ولو یوسف چیز ناخوشایندی میخواست، خداوند رحیم میتونست بهتر از آن را بدهد. پس اعتراض معصومان علیهم السلام به اون دعا برای چیست؟
خب سوال البته بیش از اینکه تاریخی باشه تفسیری و قرآنی است و حدیثی هم که شنونده عزیز میگن بنده از پیامبر ندیدم، حالا از ائمه بله مطلبی داریم که عرض میکنم، ولی از پیامبر من ندیدم، ممکنه هم باشه. از امام هشتم و امام یازدهم ما نقلی داریم که حالا توضیح میدم. در تفسیر قمی از امام رضا علیه السلام نقل شده که یوسف به خداوند گفت که چرا مرا مستحق زندان کردی؟ وحی بهش اومد که تو خودت اون رو اختیار کردی و خواستی، که اون وقتی که گفتی رب از سجنو احب و الیه مما یدعوننی الیه، و در ادامه این روایت امام رضا علیه السلام میفرماید که خداوند به یوسف گفت که هلا قلت العافیه، چرا نگفتی عافیت بهم بده، چرا نگفتی هلا قلت العافیه تو احب و الیه مما یدعوننی الیه، چرا اینجوری نگفتی؟ همین سوالی که شنوندمون پرسیدن. ولی باید توجه داشت. خب یه روایت دیگه هم در کتاب الساقب هست، اون کتاب تفسیر قمی بود از امام رضا، در کتاب الساقب که مناقب ائمه رو نقل میکنه، از دوره های میانیست، از امام عسکری شبیه اون رو داره و در ادامهش میگه که خداوند به حضرت یوسف فرمود که لو سألتنی عن عافیک لعافیتک، اگر از من میخواستی که به این شکل سوال میکردی که من عافیت به تو بدم، بهتر بود مثلا من عافیت رو به تو میدادم. اولا عرض میکنم این دوتا کتاب از منابع درجه اول ما نیست که بتونیم خیلی صحه روش بگذاریم و بگیم حتما روایت از ائمه صادر شده و خداوند اینجوری فرموده و بهتر بود اینجوری میگفت. به هر حال حضرت یوسف هست و در نگاه ما انبیا معصوم هستند و جایگاه و مقام دارن. این اولا. ثانیا مرحوم علامه طباطبایی میگه اصلا این جمله دعایی نیست. رب السجن احب الیه، نمیگه خدای منو زندان ببر.
بله.
از خدا نمیخواد که مثلا بره زندان تا از دست زلیخا و زنان مصر نجات پیدا بکنه، بلکه زبان حال یوسف ایشون میگه. در ادامهش از خدا یاری میخواد، این شاهدشه، الا تصرف عنی کیدهن اسبا الیهن، این ممکنه به صورت دعایی باشه ولی اون قسمتش نه. خداوندم دعاشو مستجاب کرد، فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن، اون قسمت دوم که دعاست خداوند هم مستجاب کرد، کید اونها رو از حضرت گردون. اما قسمت اول در واقع دعا نیست. به عبارت دیگه راه پیش پای حضرت یوسف دو تا بیشتر نبود، یا بره زندان یا حرف اونها رو بپذیره، که ایشون میگه که از این دو تا راهی که راهی دیگه نداره زندان بهتره. بنابراین دعا نیست در اینجا، اصلا بحث دعا و اینها نیست، ضمن این که حالا اصل روایات هم خیلی نمیشه روش صحه گذاشت.
خیلی ممنونم، خسته نباشید استاد صادقی.
شکرم.
و خسته نباشید خدمت شنوندگان خوبمون بابت همراهیشون با برنامه خودشون، برنامه پرسمان تاریخی، و دعا میکنیم که لطف پیغمبر اکرم رسول رحمت و مهربانی در دنیا و آخرت شامل حال همه ما باشه، از کرامت و شفاعتشون همه ما بهره مند بشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همه شنوندگان خوبمون رو تا برنامه بعد به خدای منان میسپارم. یا علی مدد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی